بسم الله الرحمن الرحیم. دویستمین سمینار علمی با موضوع تأملی درباره الف لام میم در سوره مبارکه بقره از دیدگاه خطوط باستانی، سه‌شنبه 21 آذر ماه 1402 با ارائه سرکار خانم استاد پریسا سادات جمشیدی، کانون زبان قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. به لطف و یاری خدا آغاز میکنیم دویستمین سمینار علمی کانون زبان قرآن رو با موضوع تأملی درباره الف لام میم در سوره مبارکه بقره از دیدگاه خطوط باستانی. در این سمینار با این موضوع در خدمت استاد گرامی سرکار خانم پریسا سادات جمشیدی هستیم که پیش از این هم مقدماتی رو در ارتباط با این موضوع، یعنی کلیاتی رو در ارتباط با حوزه مربوط به این موضوع در سمیناری دیگر از ایشون در کانون زبان قرآن داشتیم، سمیناری که با عنوان پژوهشی نو در خط و زبان قرآن برگزار شد و توفیق این رو داشتیم که با مطالعات و پژوهش‌هایی که سرکار خانم جمشیدی دنبال کرده بودند در حوزه پرداختن به جنبه‌هایی از اعجاز قرآن و بهره گرفتن از زمینه‌ای که خطوط باستانی و آشنایی با خواص و به اصطلاح چگونگی این خطوط به ما میده، به مخاطب میده، برای بررسی‌های نو در ارتباط با خط و زبان قرآن با این زمینه آشنا شدیم. خانم جمشیدی از راه دوری تشریف میارن و زمان زیادی هم از تقریبا راه افتادن، حتی با پیشبینیایی که برای ترافیک و اینا شده بود، ولی خب به نوعی میشه گفت متاسفانه راننده یه مسیری رو اشتباه رفت و خب تو این ترافیک هم برگشته به مسیر زمان رو بیشتر کرد. انشالله نزدیک هستن، به محض این که برسن در خدمت ایشون خواهیم بود با ارائهشون و در فرصت باقی مانده هم انشالله به گفتگو و احیانا پرسش و پاسخ خواهیم پرداخت. سرکار خانم جمشیدی کتابی رو هم در ارتباط با این موضوع و مطالعاتشون تو این حوزه منتشر کردن حدود 6-7 سال پیش با عنوان کشف اسرار الهی که مربوط به همین اشاره و بحث درباره جنبه‌هایی از اعجاز قرآن که بر اساس این دیدگاه و بهره گرفتن از آنچه که در شکل و خواص و قواعد رسم خطوط باستانی هست در ارتباط با خط و زبان قرآن. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شما حضور ذهن دارید؟ بله، آقای حامدی میخوان مرور کنن بحثایی رو از این موضوع در از سمینار گذشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. من یک کلیاتی درباره این موضوع میگم. چندین سال این بحث مطرح شده که حروف قرآن کریم در زبانهای دیگر ممکن است معانی داشته باشن که کمک کنه به فهم هرچه بیشتر معانی آیات قرآن کریم. از جمله این بحث، بحثی مطرح شده تحت عنوان هیروگلیف. هیروگلیف خط مصر باستانه، خط مصر باستان هست و بعد کتاب‌هایی هم نوشته شده مخصوصا در خصوص اینکه حروف مقطعه، مخصوصا یعنی در این زمینه چون معنا بیشتر دور از دسترس بوده و رمزگونه تر بوده، روی این زمینه کار کردن عده‌ای از اعراب و حالا باستان شناسان و غیره که این مثلا سه حرف الف لام میم به این شکل نوشته می شود. الف اگر به خط، یعنی این خط رو ببریم در خط مصر باستان بنویسیم، این معنا داره و اون معنا رو در واقع بر این اساس اومدن تفسیر کردن. مثلا سه حرف الف لام میم کنار هم رو که اگر با استفاده از هیروگلیف نوشته شود به چه معنایی در اون زبان برمیگرده و به این گونه خواستن از این حالت رمزگونه بودن حروف مقطعه به هر حال معانی در کنار معانی که در تفاسیر مطرح شده این معانی رو هم لحاظ کردن و گفتن اصلا این شکلیه. شاید این نظریه رو مطرح کردن افرادی که احتمالاً معنای حروف مقطعه به این شکل رمزگشایی بشه و باید بریم به سراغ چنین در واقع موارد. این شکلی که اینجا میبینید توضیحات حالا دقیق این مسئله رو سرکار خانم جمشیدی باید توضیح بدم و تفصیل بشو بگن، من کلیاتشو تو ذهنم مونده دارم عرض میکنم. مثلا برای حرف الف چون هیروگلیف بر اساس اشکال هست، خطش هر شکلی معادل یک کلمه یا یک در واقع معناست. حالا اینجا دوی حرف الف رو مثلا میبینید چنین اشکالی رو داره شرح میده. حالا ایشون بیاد دیگه متخصص این زمینه هستن توضیح خواهند داد اضافه شد. من خواستم فقط یه مقدمه بگم که داستان کلیاتش از این قرار است، کما این که این کار رو با زبانهای دیگر هم برای قرآن کردن. مثلا تاها رو در زبان حبشی فکر کنم به معنای ای مرد معنا کرد. یعنی اگه این کلمه تاها دقیقا بره در زبان حبشی معناش ای مرد بوده که از در واقع به نوعی خطابهای قرآن کریم به پیامبر اکرم هست. یا مثلا حالا در خود عربی یاسین رو به یا سید المرسلین برگردوندن، حالا تاها رو در اون زبان به این شکل معنا کردن که گفتن اگه به زبان حبشی معادل چنین چیزیه. اینا هیچ کدوم منافاتی با هم میتونه نداشته باشه، کنار هم میتونه مطرح باشه. الان دیگه خانم استاد جمشیدی رسیدن، من در این حد گفتم که یه مقدمه عرض کرده باشم تا انشالله ایشون بحث مبسوط و دقیق خودشون رو مطرح کنن. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. همطور که میدونید اسم این سمینار تأملی درباره الف لام میم در سوره بقره هستش، یعنی در مورد حروف مقطعه الف لام میم میخوایم صحبت کنیم باهاتون. قبلا توی سمینار قبلی در مورد ریشه زبان عربی و خط عربی من صحبت کردم. حالا چون که ما میخوایم در مورد معنای حروف مقطعه صحبت کنیم، به خاطر همینم یه مقداری باید به این پیش زمینش برگردیم تا ما آشنایی کامل پیدا کنیم با این حروف. من نمیدونم این فایلایی که فرستادم. خیلی خوب، حالا در مورد اینه من با تو صحبت کنم. فعلا باید یه مقداری در مورد مسائل دیگه حرف بزنم تا برسم به اینجور چیزهایی که خودتون هم ببینید. این کوچولوی ناز در مورد الف لام میم، در مورد خط عربی که قبلا با تو صحبت شد، حالا یه مقدار دیگه در موردش من حرف میزنم. ببینید خط عربی ریشه در خط هیروگلیف مصری داره و توضیح داده بودم که خط هیروگلیف مصری خطهای تصویری هستن، همطوری که شما دارید میبینید این سر گاو هستش. بعداً این خطهای تصویری، خطوط تصویری تبدیل به شده تبدیل به خطوط ایدئوگرام شده. یعنی این تصاویر خلاصه تر شده و حروف الفبا به وجود اومده. و چرا حالا مثلا فرض کنید زبان عربی به این صورته؟ چرا ما از خط هیروگلیف مصری استفاده میکنیم؟ چرا از خط عبری باستان، خط سامی، خط آرامی استفاده میکنیم؟ ببینید واسه اینکه عبریان در چند هزار سال پیش این فرعون حمله میکنه به کنعان و عبریان رو به اسارت میگیره و با خودش میبره به مصر و اونجا اونهای اهرام ثلاثه را درست میکنند و ما میبینیم که حتی حضرت موسی هم خب چجوری به دنیا اومد توی مصر به دنیا اومد دیگه، از همین عبریان بوده حضرت موسی. به خاطر همین اینها بعد که بر میگردن به کنعان این خط هیروگلیف مصری رو که از مصر یاد گرفته بودن با خودشون میبرن و فینیقیه که خط میگن که پیدایش خط از فینیقیه است، یعنی از جنوب کنعان هستش، از همون خط هیروگلیف مصری داره میادش. خط فینیقیه خط عربی از خط نبتی میاد، خط نبتی هم از شهر هیره که در جنوب عربستانه، اینها از ابن جریر که در اونجا بوده این خط نبتی رو به اینها یاد میده و اینجوری بوده که اینها با خط هیروگلیف مصری، خط دموتیک یعنی خط ایدئوگرام مصری آشنا میشن و خط عربی ریشه در اون داره. و البته باید بهتون بگم که تمدن سومر و تمدن آشور هم در پیدایش خط خیلی سهیم بودند، طوری که خط حتی میخی مال همون تمدن سومر بوده که ما در تخت جمشید ازش استفاده کردیم. به هر حال برای اینکه ما بتونیم معنی الف لام میم رو بفهمیم باید اصلا با خط عربی آشنا پیدا کنیم و ریشه اینها رو ما بشناسیم. ریشه شونه که من گفتم خط هیروگلیف مصریه، خط عبری که گفتیم از خط هیروگلیف مصری میاد، خط آرامی که اتفاقا کتاب انجیل هم به خط آرامی نوشته شده که ریشه در همین خطوط عبری داره که مال یهودیان هستش و قبل از اون هم از خطوط تصویری مصر باستان هستش. من حالا واسه این که من بهتون بگم که باید برگردیم یک مقداری به گفته های حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، محمد و آل محمد. ببینید حضرت محمد صلی الله یک روز داشتن صحبت میکردن با ابن جریر. ابن جریر به سند ضعیفی از ابن عباس، از جابر ابن عبدالله، از رسول خدا صحبت میکنن، زبان رسول خدا صحبت میکنن که رسول خدا داشتند همین الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین رو داشتن مطرح میکردن و در این مورد صحبت میکردن که ابن خطاب اشاره به این مسئله ضروری مهم میکنه، میگه این قرآنی که خداوند هر انسانی رو از آوردن مثل و مانندش عاجز کرده است از همین حروف ساده الف باس که همواره با اون گفتگو و محاوره میکنیم و در خطبه ها و کلمات خود اونها رو به کار میبندیم. الف لام میگه این حروف بر اساس حروف ابجد برابر با عدد 71، یعنی 71 ملت فقط، یعنی یک یهودی این رو به حضرت محمد میگه، میگه فقط اگه 71 ملت با این زبان صحبت میکنه چقدر کمن. حضرت محمد صلی الله علیه و سلم میگن که از این هم بالاتر هم هست، الف لام را. من چرا این رو میگم؟ چون در سمینار بعدی در مورد شاید نه در سمینار بعدی در مورد همین الف لام میم در سوره آل عمران صحبت میکنم و در بعد از اون هم شاید از الف لام را در سوره یوسف باهاتون صحبت کنم. یکی خب الف لام را میگه الف لام را که برابر با 271 هستش، نه 231 هستش، از این هم بالاتر. میگن او این که خیلی بیشتر شد. و بعد الف لام میم را رو صحبت میکنن. الف لام میم را برابر با 271، خب میزانش بالاتر، ولی واقعا حروف مقطعی از همین حروف الفبای ساده است، حروف الفبایی که قرآن بهش نگاشته شده. و میبینیم که حالا اگر که میخواییم در مورد معنای حروف مقطعی صحبت کنیم، باید یک گذری هم به مراجع تقلید خودمون داشته باشیم و گمان زنی هایی که در مورد معنای حروف مقطعی شده. در این مورد صحبت هایی شده، مثلا میگن سوره‌ای که در آغازش قرار گرفته، همه سوره ها با حروف مقطعی شروع میشن. این حروف اسمایی هستن برای مجموعه قرآن. این حروف بر اسماء الهی خداوند دلالت میکنند. مثلا بعضی میگن الف لام میم یعنی ان الله الاعلم، یا در مورد الف لام را میگن ان الله الرؤوف، یعنی خداوند ما مهربان است. در مورد الف لام میم را میگن خدا میگه منم خدای ممیت و رزاق. بعضی میگن از متشابهات هست، یعنی از امور مکتوم و پنهان هستن. هر حرفی رمزی برای معنایی است. خب این درست، همه اینا درسته ها، ما توی تحقیقمون به همه اینا رسیدیم. حروف اسم اعظم خداوند هستن، برای جلب توجه اومدن، به سکوت واداشتن کفار. آره، در اون زمان کفار و یا خیلی کسانی که نمیتونستن حرفای حضرت محمد رو باور، حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم رو باور کنند، واقعا خب حالا از روی حسودی بوده یا از روی حالا ناباوری بوده یا به خاطر اون فرهنگ و تمدنی بوده که تو اون موقع در عربستان رایج بوده، خب نمیتونستن این حرفا رو باور کنن، سر صدا میکردن. وقتی حضرت محمد میخواستن سوره های قرآن رو مطرح بکنن، خب اینا حسودی میکردن، ناراحتی به پا میکردن، داد و بیداد میکردن. خب این یه وسیله هم بوده واسه سکوت اونها، ساکت کردنشون. وقتی حضرت محمد حروف مقطع رو میگفته، اینا همین ساکت بودن، این یعنی چی؟ معنیش چیه؟ مثلا این منظورش چیه از این حرف؟ این یه وسیله برای سکوت اونها هم بوده. اسامی سوره های قرآنه، اینم هست. حالا شما میبینید که اسامی سوره های قرآن چه ارتباطی با اینها داره، الان بساتون توضیح میدم. برای اعلام پایان یک سوره و اعلام ابتدای سوره بعد میان، نشانه سوگند هستند. خداوند سوگند میخوره به همین حروف الفبایی که قرآن به اون نگاشته شده. فراوانی این حروف در سوره، آره خب مثلا تحقیقاتی که کردن اطلاع طباطبایی که خیلی در این مورد تحقیقات زیادی کردن، دیدن که مثلا این حروف مقطعه توی سوره بقره مثلا خیلی زیاده، زیادتر از حروف دیگه به کار رفته. هر حرف دارای معانی است، هزار تا معانی داره. حالا بساتون توضیح میدم که شما میده همین الف چقدر معنا داره، لام چقدر معنا داره، میم چقدر معنا داره. فواتح هستن. حضرت علی علیه السلام میگن که این حروف مقدمه سوره ها هستن، مقدمه واسه سوره ها به حساب میان. اصولا حروف الف با دارای شرافت هستن، چون با همین حروف است که کتب آسمانی و اسماء حسن و صفات اولیاء او و ریشه لغات مختلف پدید آمدند. خب یک مقداری با حروف مقطعه آشنا شدیم که چه گمان زنی هایی در موردش میکنند. اما به خاطر اینکه ما بیایم این رو چیز کنیم، گفتیم در مورد خواستگاه زبان عربی یه مقداری با اتون صحبت کردم. علم معاصر مصریان رو به عنوان ملتی آموخته از اقوام سامی و آفریقایی ارزیابی میکنه. تو سمینار قبلی بهتون گفتم که اصلا خط و زبان از زبانهای آفریقایی داره میاد، چون واقعا هم طبیعیه. وقتی اولین فسیل‌های انسان در دره در آفریقا به وجود اومده، باید اما بدونیم که نسل انسان از آفریقاست، از جنس سیاه پوستاست. بر اساس گمان زنی‌ها و تحقیقاتی که در مورد ژن شناسی انسان‌ها صورت گرفته، دیدن که ژن واقعا از ژن سیاه پوستاست. خب در اوایل هزاره قرن سوم پیش از میلاد، در حکومت جداگانه تحت سلطنت قدرتمندی متحد شدند و در همین و در سایه همین وحدت بود که خط در مصر به وجود اومد. ولی آقای سیف لمان هوبت اظهار می‌داره که خط مصری قوم اسرائیل به فلسطین آورده. بذار ببینم من میتونم اینجا رو تخت چیزی بنویسم؟ نمیشه. خیلی خوب، اشکال نداره. می‌خواستم خط عبری و الف و لام و میم رو واسهتون بنویسم که به چه صورت هستش. حالا در مورد الف. الف به خط عبری یا خط آرامی یا هم خط هیروگلیف مصری، همونجوری که دارید می‌بینید، به شکل گاوه، سر گاو. الف. و جالب اینجاست که اصلا اسمش الف هست. الف در خط هیروگلیف مصری و خط عبری، خط آرامی سینایی به معنی الفه. الف هید آف اکسه، یعنی سر گاف. میبینید تصاویر رو؟ اگه میشه اون یکیشو. می‌بینید؟ بعداً به صورت ایدئوگرام در اومده، یعنی دقیقاً از حالت تصویری در اومده، به خط نوشتاری داره نزدیک‌تر میشه. اینجوری خط سهل و وصول‌تر میشه. مثل خودمون شنبه رو میگیم شنبه. می‌بینید ما هم این سهل و وصولی رو داریم تو کلمات خودمون. اینا هم همینطور بودن. نگاه کنید، ببینید، نگاه کنید، این همون سر گاوه. ببینید به صورت ساده تر در اومده، متوجه میشید؟ بعد به این صورت در اومده و بعد ببینید اومده سمت پایین. این ای انگلیسیه، متوجه میشید این جاها رو؟ پس این شکلگیری الف هستش. بس هم همینطوره. بیت در عربی ما بگیم بیت. بث در عبری باستان خط هیروگلیف مصری بث تلفظ میشه. همین شکل خونه هم هست که به بی ما تبدیل شده. الف هم همینطوره. پس این الفه. حالا خواهش میکنم لامو بیارید. خب ببینید لام اولش به این صورت، متوجه هستید؟ به اسم ترینینگ اینسترومنت، یعنی ابزاری برای آموزش. حالا الان تصویر بعدی که بیاد، شما شکل عصا رو علنا میبینید. لام در زبان آرامی به معنی عصاست. حالا کی میدونه عصا یعنی چی؟ کی میتونه حدس بزنه عصا یعنی چی؟ چی؟ آفرین، جایی نزدیک میشه. تمام پیامبران ما چوپان بودن. حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، حضرت موسی، حضرت عیسی، حضرت ابراهیم، اینا همشون چوپان بودن. اصلا واقعا یه چه طبیعی هم هست. تو اون زمان دو تا شرق تو دنیا بوده دیگه. سلام، خوش اومدید. دو تا شغل بوده دیگه، یک کشاورزی بوده، یکی هم همین چوپونی بوده دیگه. پیامبران ما همشون چوپان بودن دیگه. مثلا حضرت عیسی در عکساش هم هست دیگه، همش یه بره تو دستشه، یک گوسفندی پیششه. حالا بساتون توضیح میدم اصلا یعنی چی اینا همش. باز چی حضرت موسی رو با بره در آغوشش، حضرت عیسی علیه السلام رو چرا با بره در آغوشش نشون میدن تو تصاویر؟ مثلا علت اینا چیه؟ چرا اینا نشون دهنده انسانه؟ آیا واقعا ما چارپا بودیم؟ توضیح میدم بساتون، این همه اسطوره هاست، بساتون توضیح میدم اینا. خب حالا اگه میشه تصویر بعد رو بیارید. نه نه نه، سومی رو میگم. نه نه، آها همینه، میبینید اونجا نوشته هیروگلیف، یعنی مال قرن 39. نگاه کنید اینجا، میبینید این اثارو، حتی لام ما، وقتی این اثار رو شما برعکسش کنید همون لام خودمونه دیگه، الف لام میم. حالا میم، خواهش میکنم تصویر بعد رو بیارید. پس این به معنی عصاه، به معنی آموختن، آموزاندن، یاد گرفتن، تعلیم دادن. کلمه لمت، لمت به عبری باستان به معنی یاد گرفتن و آموختن، آموزاندن، یاد گرفتن. لمز به عربی هم به معنی یاد دادن و آموختن. زبان عربی خیلی شبیه زبان عبریه، خیلی هم خطشون شبیه هم بوده، هم زبانشون. اصلا کلمه عربی رو شما با عبری مقایسه بکنید میبینید سر یه بیوره اینا یه ذره جا به جا شده بیوره اینا، ولی عبری عربی، متوجه هستید؟ اینا خیلی شبیه هم هستن. حالا خواهش میکنم باز تصویر بعد بیارید، در مورد معنای میم هستش. میم، خب کی فکر میکنه این چیه؟ این چیه به نظرتون؟ نه، ما رو حالا تو نون بهتون بگم، نون و قلم رو که میخوام توضیح بدم، ما رو اونجا بهتون بگم. این چیه به نظرتون؟ چی؟ کوه؟ نه نه، بینم چی میگه دلا؟ ضربان قلب؟ نه. چی؟ رود. رود کی گفت؟ رود، آفرین، روده، آره، آب، آب. اصلا میم به معنی آب دیگه، واتر. اصلا واتر رو میبینید با دبلیو شروع میشه، مثل اینه اینکه برعکسش بکنید، واتر، آب. حالا در مورد این مسئله باید بهتون بگم، میم همون میم انگلیسی خودمونه، میم فارسیمون هم خیلی شبیه همینه. اگه الان اینجا وایت بورد بود من قشنگ شکل میم رو بهتون نشون میدادم. جالب اینجاست که بهتون بگم در زبان عبری ما معیم داریم، همون میم خودمونه، معیم، میم یعنی آب. در عربی داریم ما، در زبان آشوری داریم همون میم، ارومیه، میه یعنی هم، یعنی آب، که از زبانهای آشوری اومده. ببینید پس اینجا اینه، میم هم میشه آب. الف رو بهتون گفتم میشه گاو، سر گاو. لیمن هوبت میگه که گاو نر، ولی در کتاب اسم کتابش خدایا که اینا رو من اتفاقا از اون ورداشتم، از این کتاب ورداشتم، the origin of the West Semitic alphabetic of Egyptian script. یعنی که ریشه های الفبای زبان های سامی از سنگ نوشته های مصری. در این کتاب نویسنده میاد میگه که به معنی گاو نره، ولی در کتاب تاریخ خطوط جهان لمن هوبت میاد میگه به معنی گاوه. ما به خاطر اینکه بتونیم معنی الف لام میم رو در بیاریم از کلمه گاو استفاده کردیم. گاو به معنی هم گاو ماده است هم گاو نر دیگه، فقط گاو نر که نیست، هم گاو ماده است هم گاو نر. سوره بقره، بقره یعنی چی؟ چی؟ گاو. گاو چی؟
گاو ماده.
آفر، معنی گاو ماده است. گاو نر چیه؟ باقر. گاو نر یعنی باقر. در قدیما گاو خیلی مهم بوده، چون باهاش شخ می‌زدن، کشاورزی می‌کردن، دامداری می‌کردن، بارکشی می‌کردن، از گاو ماده شیر به دست می‌آوردن، تمام محصولات لبنیشون رو به دست می‌آوردن. گاو خیلی مهم بوده در چه اساطیر ایران، چه در گذشته‌های باستانی ایران، چه در تمام تمدن‌ها. به خاطر همین کلمه الف گاو. حالا شما میبینید که چقدر اون چیزهایی که مهم بوده حروف الف باشون رو به همون نام مثال زدن. حتی تو ایرانی هم ما عین اینو داریم، مثل کلمه نون، نون خودمون. کسی چی میدونه نون ریشش از کجا بوده؟ نون فارسی، همین نونی که ما مینویسیم اینجوری. این نون از کجا بوده ریشش؟ نمیدونید؟ نون، نون خودمونه دیگه، نون، نون لواشگرد دیگه، نون چی؟ نون هم به زبان عربی نون؟ نون خودمون از هم مثل نون لواش رو دیدی اینجا گرده سوراخ سوراخ داره، بعدم به صورت همون آسون ایدوگرام که در اومده به این صورت شده و این سوراخ ها کم شده و یه نقطه قرار گرفته. یعنی اون مایحتاج خودمونه، حروف الف با از مایحتاج ما انسان ها به وجود آورده، واسه این نشون دادن اون چیزهایی که احتیاج داشتن تو زندگیشون. خب حالا الف لامی ما تا الان فهمیدیم گاو نر، آموزاندن و آموختن و یاد گرفتن. اما در کتاب تاریخ خطهای جهان اومده به معنی افق هم هست، لام به معنی افق هم هست، به معنی شیر ماده هم هست. شیر ماده، افق، آموختن و آموزاندن و یاد گرفتن. ولی اینا چه ربطی به هم داره؟ کی میتونه حدس بزنه؟ الف یعنی گاو، لام آموختن و آموزاندن، افق شیر ماده، میم به معنی آب. میشه فکر میکنی چه ربطی داشته باشه به هم؟
من پایه اشکال دارم.
پایه چی؟
همین هایی که این گاو مختلفی اینا اصلا
از پای مشکل داره. خیلی خوب، حالا واسه تون توضیح میدم مشکلاتش رو قشنگ میفهمید، چون تو قرآن هم اومده قشنگ پایه هاش مشخص میشه و خودتون میبینید تا جا. خب اما در مورد گاف حالا واسهتون توضیح میدم. این نظریه است کاملا، مگر فقط امام زمان اجل الله تعالی فرجه الشریف بیان دیگه جواب قطعی رو میدن. ولی به نظر ما باید تلاش خودمون رو بکنیم تا جواب قطعی رو به دست بیاریم. تلاشه. آیت الله طباطبایی هم خیلی نظریه ها دادن، آیت الله جوادی آملی همینطور، خیلی از مراجع تقلید صحبت هایی در این زمینه کردن، منم همینطور. خب گاو آپیس در اساطیر مصر، این گاو فکر کنم اگه باید خصوصیاتش رو بگم شما در قرآن در همین سوره بقره رد پاش رو پیدا میکنید. گاو آپیس گاوی بوده که یک رنگ، یک دست، شخم نزده بوده، دون نپاشیده بوده، در کشاورزی استفاده نشده بوده ازش، یک دست بوده رنگش و دو تا شاخ از طلا داشته. این گاو اصلا گاو در اساطیر مصر، حالا مصر ما کاری نداریم، در نزد ابریان بنی اسرائیل یاد شما رو یاد چیزی نمیندازه جان؟ دقیقاً دیگه آفرین. خب از کجا رو اینو رفتن پرستیدن؟ یو از کجا؟ بله؟
نمیگه اونجا شاخش طلا.
بله اونجا نمیگه، ولی خودش رو از طلا میسازن.
گوساله سامریه.
بله.
با این گوساله ای که گابی که از گفتن بکشین اون با هم فرق داره.
آها اینو توضیح میدم، اونم توضیح میدم. خیلی چیز قشنگی گفتی تاج آقا. اینا رو الان قشنگ واسهتون باز میکنم توضیح میدم بهتون. چون باید این مبحث باز بشه. خب در فرصتم تمامش فقط باید خلاصه بهتون بگم و دیگه نمیتونم کاریش بکنم دیگه، ببخشید. خیلی خوب، حالا نگاه کنید ببینید. خب الف گفتیم معنی گاوه دیگه، همین گاوه آپیسه. گاوه آپیسه که گفتم بهتون در آیه 71 الی 73 شما نگاه کنید سوره بقره رو، بکن دیگه خودتون همه رو بلد باشید دیگه. خیلی خوب، آیه 71 قال انه یقول انها بقره لا ذلول تسیر الارض ولا تسقل حرس مسلمت لا شیت فیها قالوا لان جئت بالحق. بله
قالوا الانه.
خب شما خوب بلدت، من زیاد اصلا قرآن خوندنم خوب نیست، من فقط محققم. فذبحوها و ما کادوا و یفعلون. خیلی خوب، آیه 71 موسی گفت خدا میفرماید آنگاه هم آنقدر به کار رام نباشد که زمین شیار کند و آب به کشتزار دهد و هم بی عیب و یک رنگ باشد. قوم گفتن اکنون حقیقت را روشن ساختی و گاوی بدان اوصاف کشتن، لیکن نزدیک بود در این امر باز نافرمانی کنند. ببینید در این مورد قضیهش که میدونید چی بوده دیگه، حضرت محمد صحبت کردن، انگاری که یک کسی یک خطایی کرده بوده، نمیدونم انگار دختری رو میخواسته چی بوده قضیهش، و به خاطر همین انگاری که اون پسر کار بدی رو انجام داده بوده در اون قوم که اینو گرفته بودن کشته بودن تو اون صحرا و اینو ول کرده بودن رفته بودن جنازه رو. حضرت موسی میگه برای اینکه ما بفهمیم قاتل این کی بوده، یک همچین گاوی رو سر ببرید و خونش رو این جسد بریزید تا این جسد بلند شه و بگه که کار کی بوده. اینجا یعنی چی؟ مرده زنده شدن یعنی چی؟ مرده زنده شدن یعنی چی؟
یعنی اینجا خدا میخواد برای اینکه موسی کمک کنه تا قاتل
این رو پیدا کنیم، اجازه استفاده. خب بله، یکی از معجزات حضرت موسی هم بوده، ولی به غیر از اون شما رو یادش چی میندازه؟ خیلی ما داریم میبینیم همچین چیزایی رو، مثلا حضرت ابراهیم علیه السلام بوده،
حضرت عیسی هم
بوده، حضرت عیسی هم بوده. شما رو یاد معاد نمیندازه؟ رستاخیز که مرده ها همه زنده میشن؟ آیا ما از این گفتار کم در قرآن داریم؟ حالا همین گاوه آپیس رو بهتون بگم. گاوه آپیس که شما لنگش رو در سوره یوسف رو هم میبینید دقیقا هستش همین. الان اینجا این نمستتون بستتون توضیح میدم منظور. ببینید گاوه آپیس با خدای اوزیریس در اون دنیا وقتی گاوه آپیس در دریاچه یا در رودخونه در آب این غرق بشه روحش به روح اوزیریس میپیونده، یعنی میره اون دنیا که این خودش معاد رو داره نشون میده به شما. وقتی که خداوند میگه که این گاو رو لنگه همین گاو گاوه آپیس هستش، چون دقیقا مشخصات گاوه آپیس رو داره میده اینجا، اینو سر ببرید و خونش رو به اون شخص مقتول بزنید تا این بلند بشه، دقیقا شما همین زنده شدن رو دارید میبینید، یعنی معاد، یعنی زنده شدن. پس اینجا ما یک کلمه معاد رو میتونیم استخراج کنیم از کلمه الف، اما قبل از اون شرک و بت‌پرستی رو داره به ما نشون میده. بنی اسرائیل گوساله ای رو گرفتن برای پرستیدن. آقای ده خدا در کتاب در همین فرهنگ لغات ده خدا میگن که اصلا ریشه گاو رو از کلمه گعوش میاد. گعوش یعنی دنیا، جهان، به معنی جهان دنیاست. خب در همین کلمه دنیا و جهان رو ما داریم. خب به صورت خلاصه دیگه باید بگم دیگه، فرصت کمه. به صورت جهان دنیاست، اما به معنی بت‌پرستی هم هست، چون واقعا شرک و بت‌پرستی بوده. حتی در مصر باستان گاو رو می‌پرستیدن، در هندوستان همین الانش طوایفی هستن که گاو رو می‌پرستن. پس این بت‌پرستیه، یکی پس شرکه، یکی بت‌پرستیه، از توش مشخص میشه. دوم چیه؟ معاد رستاخیز شما میخوام به شما نشون بدم که در میم مشخص میشه این مسئله. اما کلمه لام، ببینید ما شرک و بت‌پرستی رو نباید توجه کنیم. لام رو بهتون گفتم، عبارتی میشه گفت میتونیم کلمه پیامبران رو از توش اقتباس کنیم. یعنی چیه؟ نبوت. خب چون اون اساس یادگیری، آموختن، یاد گرفتن، آموزاندن پیامبران و ائمه اومدن که چیه؟ اهداف خداوند رو از خلقت انسان به ماها نشون بدن، بگن که شما باید چه راهی رو برید که خوشبخت باشید در این دنیا و در اون دنیا، ما رو هدایت کنن به سمت پروردگار و ما باید از اونها یاد بگیریم. پس این لام میشه، اما به معنی افق هستش. افق رو بعدن بهتون میگم که به معنای کعبه است، کعبه مکرم است. چنان که در سوره بقره شما میبینید که خداوند از اعمال حج داره صحبت میکنه. در اعمال حج شما یک گوسفندی، یک گوساله، یک شتر، یک چارپایی رو دارید چیه؟ ذبح میکنید. گوش یا همون کلمه گاو یا گاواش به الهه که مراقبت میکنه از چارپایان اشاره داره، یعنی همه چارپایان. حالا چه ارتباطی با میم داره؟ میم یعنی چی؟ آب. ما رو یاد چی؟ الهه میترا میندازه، یعنی خورشید، یا الهه آناهیتا. الهه آناهیتا الهه آبها بوده، الهه آفرینش، زایندگی، خلقت، شجاعت، پاکی، نجابت. تمام این خصوصیات رو ما در پروردگار خودمون داریم میبینیم. پس میشه آب نمادی از پروردگار ما باشه، نه که استغفر الله من بگم پروردگار آبا، نه، بخواد خیلی اینجا مراقب حرف زدنم باشم. پس میتونه تمثیلی از پروردگار ما باشه، چنان که تمام نعمتهایی که به بنی قوم بنی اسرائیل داده شده بوده آبه. خب پس آب نمادی از پروردگار، لام نمادی از انبیا، ائمه، پیامبران هستند، کتب مقدس، قرآن، انجیل، تورات. راه و رسم رو باید یاد بگیریم از پیامبران. اما الف نباید بت پرستی کنیم، نباید شرک بورزیم. توحید باید به سمت خدای خودمون با گذر از انبیا، با گذر از کتاب مقدس، قرآن مجید به خصوص، باید از اینها یاد بگیریم و به سمت الله بریم، به سمت خدای خودمون بریم که اینجا توحید رو داره به ما نشون میده. اما گفتم ذبح و سربریدن در تلمود که کتاب مفاتیح جنان یهودی هاست، منظور از این سربریدن سه مسئله است: یکی جایگزینیه، یکی تقرب، یکی بخشش. در قدیم و در چندین هزار سال پیش اصلا قربونی میکردن، انسانها رو قربونی میکردن، بچه هاشون رو قربونی میکردن. ما میبینیم حضرت ابراهیم هم میخواد پسرش رو بگیره قربونی بکنه، حضرت اسماعیل که خداوند بهش وحی میکنه و گوسفندی رو بهش نشون میده، میگه این رو ذبح کن. دقیقا همینطور بوده. در چندین هزار سال پیش انسانها رو قربونی میکردن. چرا؟ اعتقاد به الهه هایی داشتن، مثلا الهه سیل، طوفان، زلزله. بعدن این بت پرستی تبدیل شده به مثلا درختان، سنگ ها رو می تراشیدن و یا حیوانات. در مصر در همین سریال حضرت یوسف شما می بینید که مثلا خدای آمونس صورتش سرش از روباهه، بدنش انسانه. یا گربه ای رو نشون میداد اونجا که قصر زلیخا رو میخواست نشون بده، یه گربه رو نشون میداد، مجسمه ای از گربه. اون الهه گربه است، الهه عشق مصری ها بوده، اون رو ستایش میکردن. گاو رو ستایش میکردند، روباه رو ستایش، مار همینطوری الهه بوده واسه خودش. یعنی اون حیواناتی که بسیار مؤثر بودند و یک خصوصیاتی رو داشتن. و بعد از این حیوان پرستی اومدن به انسان پرستی. میتراخ الهه خورشیده، آناهیتا الهه آبه. برای خودش، چون انسان ذاتاً دنبال پرستش و ستایش قدرت بسیار بالاتر از خودشه، برای تکیه کردن از لحاظ روحی و روانی. پس همیشه انسان در جستجوی خداوند بوده، ولی نمیدونسته بعد چه جوری پیداش کنه. تا حضرت ابراهیم اومده، تا حضرت زرتشت اومده، تا پیامبران اومدن و خداوند را نشون دادن و گفتن خدا نادیدنی است، خدا غیر قابل لمس، غیر قابل بوشدنه، چون بسیار فراتر و بزرگتر از تمام کل کائنات و جهان هستیه که بخواد به چشم بیاد. اما لام گفتم به معنی افق، یعنی همون قبله، یعنی کعبه، یعنی همون اعمال حج. میم، میترا الهی بوده که گاو رو ذبح میکنه، قربانی میکنه به همراهی شیر. لامو گفتم اگه شیر فرض کنید، الف و گاو فرض کنید، همیاران میترا میشن یا الهه آناهیتا میشن. یعنی همین یعنی تغییر فصول، یعنی معاد، یعنی رستاخی، زنده شدن طبیعت دوباره. در بهار ما میبینیم این صحنه رو. پس از الف لام میم این مسائل استخراج شد: یکی توحیده، یکی نبوته، یکی معاد و رستاخیزه، اعمال حج، تغییر قبله. کلمه اسرائیل با الفه، متوجه هستید؟ میم کعبه مکرمه، مکه، متوجه اینا میشید؟ یعنی ما علناً تغییر قبله رو از بیت المقدس به سمت مکه داریم میبینیم. توحید رو میبینیم، یعنی سه اصل اصول، سه اصول دین: توحید، نبوت، معاد و رستاخیز. خیلی چیزای دیگه هست، نمیدونم وقت هست یا نه. نماز. از سوالی دارید؟ بپرسید.
تشکر از سرکار خانم جمشیدی. اگر حضار سوال دارن
من حالا برای اینکه بتونم ببینم درست متوجه شدم و همچون مطلب جدید هست تا سرجمه
بالاتر بشینه.
بله، شما این کلمه یا عبارت الف لام میم رو با توجه به اون ریشه مشترکی که این زبان ها دارن، زبان عربی و حتی از فارسی استفاده کردین، زبان عبری، اینا اون ریشه مشترک رو برگردوندین، اون معنایی که از اون ریشه هنوز تبلور داره توی این حروف و در سیر خودش حفظ کرده، اون قدر مشترک معنا رو گرفتین و خواستین یک تفسیر جدیدی از این نقطه نظر از عبارت الف لام میم قرآن به دست بدین، درسته؟
آره.
یعنی این عبارت همونطور که میتونه تفاسیر دیگه‌ای داشته باشه از نقطه نظرهای مختلف، وقتی از این منظر بیایم به سراغ معناکاوی و واکاویش، میتونیم این تفسیر رو ارائه بدیم با توجه به اون معناهایی که معنای حالا قدر مشترک معناها رو هم شما بیشتر میگرفتین، یعنی دنبال اون معنای ریشه ها بودین. حالا این میخواستم واقعا
اجازه عددیشو وقت نشد بهتون بگم.
بله،
اجازه عددیش مثلا 71 اگر شما ضرب در دو بکنید میشه 142. شما آیه 142 رو همین الان نگاه کنید ببینید از چی داره صحبت میکنه. آجا من فکر کنم شما حفظ باشید قرآن رو.
بله.
من فکر کنم شما قرآن رو حفظ باشید. آیه 142 سوره بقره.
سیقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم. بحث آیه قبله است.
بله. سیقول السفهاء من الناس ما ولاهم
ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء الى صراط مستقيم.
دقیقاً. حالا تعبیرش رو ببینید چیه. مردم سفیه بیخرد خواهند گفت چه موجب آن شد که مسلمین از قبله‌ای که بر آن بودند بیت المقدس روی به کعبه آوردند. بگوی پیغمبر مشرق و مغرب خدای راست و هر که را خواهد او به راه راست هدایت می‌کند. 71 رو شما ضرب در دو بکنید. حروف ابجد 71، الف 1، لام 3، میم 40. بر اساس حروف ابجد بزرگ الف لام میم برابر با عدد 71. ضرب 2 میشه 142. میبینید از تغییر قبله داره صحبت میکنه. ولی آیه 143 بعدیش خیلی جالبه. آیه بعدش و کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهداء علی الناس و یکون الرسول علیکم شهیدا و ما جعلنا القبلة التي كنت علیها الا لنعلم من یتبع الرسول ممن ینقلب علی عقبیه و ان کانت لکبیرة الا علی الذین هدا لله و ما کان الله لیضیع ایمانکم ان الله بالناس لرؤوف رحیم. معناش و ما همچنین شما مسلمین را به آیین اسلام هدایت کردیم و به اخلاق معتدل و سیرت نیکو بیاراستیم تا گواه مردم باشید و سرمشق درستی خلق، تا نیکی و درستی را سایر ملل عالم از شما بیاموزند، چنانچه پیغمبر را گواه شما کردیم تا شما را شما از وی بیاموزید. و ای پیغمبر، ما قبله ای را که بر آن بودی تغییر ندادیم مگر به اینکه بیازماییم و جدا سازیم گروهی را که از پیغمبر خدا پیروی کنند از آنان که به مخالفت او برخیزند، و این تغییر قبله بسی بزرگ نمود جز در نظر هدایت یافتگان. به خدا و خداوند اجر پایداری شما را در راه ایمان تباه نگرداند که خدا به خلق مشفق و مهربان است. 143 از اخلاق میونه روی داره صحبت میکنه. خب حالا چه فکر میکنه چه ارتباطی با میونه روی داشته باشه این آیه؟ یه راه نمایی میکنم. سوره بقره 286 تا آیه داره. بفرمایید آقا.
ببینید اگر اینها اول از این الف لام میم در سوره بقره و آل عمران اومده که دو تا سوره دیگه هم اومده و در سوره رعد به صورت الف لام میم را اومده.
بله همینطوره.
در سوره 13 قرآن.
بله.
اگر این توجیهاتی که برای سوره بقره شما فرمودید که الف لام میم داره درست بود، باید همه اینها و اون آیه ها در سوره آل عمران هم می آمد که نیامده است.
حالا یه چیزی من بهتون بگم در مورد سوره آل عمران. من در مورد الف لام میم در سوره آل عمران کار کردم. ارتباط بسیار مستقیمی بین سوره بقره و سوره آل عمران
از لحاظ موضوعی کاری، ولی نه تغییر قبله اومده و نه جدای سوره و نه گاو و اینها اومده، هیچی اینا
بله. ولی آیا آل عمران مگه پدر حضرت موسی نبوده؟
پدر حضرت موسی بوده، ولی گاو کشتن و فلان اینا اصلا تو اون سوره.
حالا اونو من واسه شما توضیح میدم. حالا هنوز که سوره آل عمران نیومده که. خب. آیا در مورد سوره آل عمران من با شما صحبت کردم؟
الف لام میم. ببینید شما الف لام میم رو گفتید سر سوره بقره چون اومده.
بله.
پس موضوع بقره گاو و قبله و همه اینا تو سوره بقره هم آمده
است. در سوره بقره هست، ولی در سوره آل عمران مسائل دیگه هست که من واسه شما.
خب همین اون الف لام میم از سر اونم الف لام میم اومده.
ولی خب بله مبانی دیگه اش هم بر شما
بفرمایید. شما توضیحاتی که همه توضیحاتی که برای الف لام میم دادید اگر درست باشه، خب. باید همه این توضیحات در سوره آل عمران هم اومده باشه.
بله ولی در مورد سوره عنکبوت هم هست، در مورد سوره روم هم هست. خب در مورد عنکبوت هم من واسه شما صحبت
این توضیحات نیامده از
اینها نیومده، ولی موانع دیگه که هست.
بله موارد دیگه هست. من که
الف میشه که گاف. من که بهتون گفتم الف یعنی بت پرستی.
حالا اجازه بفرمایید من حرفمو عرض کنم بعد شما پاسخ بدید.
پیامبران دارم مین که گفتم بله. اشاره به پروردگار داره.
اجازه میفرمایید.
خب پس
و این الف لام میم اگر تعداد الف و لام و میم رو در سوره بقره و آل عمران نگاه کنید میبینید بیشترین تعداد در این دو تا سوره به همین ترتیب هم اومده.
بله همینطوره.
اما در سوره های دیگه که الف لام میم اومده این ترتیب نیامده است.
خیلی قشنگ گفتی. اتفاقا من وقتی که بخوام در مورد سوره آل عمران با شما صحبت کنم به این مسئله میرسم حتما.
بله بنابراین یکی این که خود اون وجود مبنی بر تعدادی بیشتر باشد نیست.
برای این که بعضی سوره ها
اونجور بیشتر اگه
من میگم میخواید من همین الان واسه تون توضیح بدم؟ میخواید من همین الان توضیح بدم؟ بفرمایید. خواهش میکنم. بله خواهش میکنم.
بله این درصد رو رشاد خلیفه این کارا رو کرد و بعدش معلوم شد همه اون حرفایی که فرموده درست نبوده است.
رشاد خلیفه رو من خوندم مطلبش.
بله.
رو اصلا اینطور نیستش.
بله همش اونها اشتباه بوده است، یعنی هیچ اعجاز ریاضی را با اون محاسبات برای قرآن اثبات نمی کند.
و من
در
در
جزوه‌ای که دادم میتونید خدمت آقای آمدی بگیرید اثبات کردم یا شماره تلفن دوم برادون بفرستم اثبات کردم.
نتونسته ولی من اثبات میکنم تو سوره آل عمران بخوام بیام صحبت کنم واسه شما ثابت
همون
کنم.
این اثبات ها ثابت میکنم که اعجاز ریاضی برای قرآن نیست.
اعجاز ریاضی هم واسه تون میارم.
حالا شما بفرمید
اثبات اون با نجوم هم میارم که در آیت الکرسیه. باشه حاج آقا نجوم هم واسه تون میارم.
اینجا داریم در سمینار امروز که این محتوا در محدوده سوره مبارکه بقره ارائه میدن سرکار خانم جمشیدی و لازمش اینه که این سیری که ایشون در واقع هدف سمینار علمی هم این هست که ما سیر ایشون رو همراهشیم ببینیم آن مطلبی که بهش رسیدن چی هست و این ثبت بشه ضبط بشه افراد مطلع بشن از این ایده. البته خب افراد ممکنه نسبت بهش مثل آقای سلطانزاده مطالب و نقطه نظراتی داشته باشن.
فکر می‌کنم
فضای سمینار بیشتر باید به این سمت بره که خوب این مطالب تبیین بشه تا بعد بتونه. البته هر من مطمئنم سروران مثل آقای سلطانزاده هم در راستای در واقع تدقیق و محکم شدن این مطالبشون رو می‌فرمایند و بیشتر هدف اینه که الان آشنا بشیم با این بحث. بحث هیروگلیف که مطرح شده سال هاست، حتی در بین اعراب هم این بوده مطرح شده و مناظرات، جلسات مختلف، حتی در خودم پژوهشگاه علوم انسانی و غیره هم نقد هیروگلیف هم مطرح شده. همه اینا کنار هم هست، همه اینها با هم جمع بشه تا افراد بتونن به هر حال این مطلب رو درست براشون تبیین شه، مشخص شه، و امیدواریم این سمینارها بتونه در این راستا
حتی آقای لسانی هم حتی مقاله منو خونده بودن.
بله،
من باشون آشنایی داشتم.
خودم سال شاید 93-94 بود که آقای دکتر لسانی اون کتاب عربی هیروگلیف رو در اختیارم گذاشتن، گفتن اینو بخون ولی بگرد هر آنچه در این زمینه هست جمع‌آوری کن، نقدهاش هم جمع‌آوری کن، ببینیم چی ازش مطلب چی هست، اصل مطلب. و این بحث میگم بحث سابقه داریست در جهان اسلام و این نکته قابل توجه است که همه اینها، همه این مطالب تاریخ قرآن کریمه و همه ثبت و ضبط اینها ما داریم به این تاریخ میافزاییم و خیلی مهمه که دقیق ثبت بشه، ضبط بشه و در نهایت میبینیم که همه این بحث ها میاد در دل تاریخ و میگذره و آنچه که همیشه بالای همه اینا قرار داره خود قرآن کریم هست. این مهمترین مطلبی که باید در این مسائل بهش توجه کنیم تا بتونه فضای گفتمان قرآنی همیشه برقرار باشه انشاءالله.
ولی من خیلی متشکرم از شما، حرفاتون خیلی متینه، خیلی درسته و من حتما جواب میدم. من الان وقت نیست در مورد سوره آل عمران صحبت کنم که شما میبینید چه ارتباط مستقیمی بین آیت الکرسی و سوره آل عمران وجود داره و چقدر این اعجازهای عددش جالبه. اگه
همه قرآن با هم ارتباط داره،
کاملا
همه قرآن با هم
همشون
ریشه در هم دارن.
بله همینطوره.
اما اینکه بقره در داستان گاو بنی اسرائیل از بقره آمدن،
بله آل عمران رو واسه شما توضیح
میکنم. در واقع اون محدوده سوره رو لحاظ میکنن در معنای اون.
باشه حاج آقا، من حالا آل عمران شده شما رو ببینم.
اگرم که فرمودین اون روایت از پیامبر اومده،
بله،
اصلا حروف ابجد دهه های بعد از فوت پیامبر اصلا حروف ابجد دور شدند. من
رو مطالعه
فرمایید. اصلا در زمان پیامبر
عقوب
ابجد نبودن.
بابا آخه حضرت پیامبر، آخه حاج آقا من اینو دارم بهتون راست میگم، به حضرت پیامبر وحی میشده اینا.
نه
این که خود پیامبر یا از خدا خواسته از خود بیان این کار رو انجام بدن.
اومده سوال کرده اون ابجد عددی رو اصلا اونجا نمیدونن. اون زمان اصلا نبوده.
حالا انشالله یک
ولی آخه یه ریشه خیلی قدیمی داره.
منتها حدود مثلا 20 سال بعد از فوت پیامبر کم کم میرسیم میکنسن و
ساختن
این فرقیت رو درست کردن که حرف یک به دو گیم سه
خیلی قدیمیه. اصلا برمیگرده به پیدایش حتی یهودی ها و اینا، چون اول اصلا خط نبوده، اعداد نبوده، اصلا اعداد نداشتن، با استفاده از همین حروف اینا رو می نوشتن، واسه همین شروع کردن به عدد گذاری رو اینا.
بله ولی بعدن که حروف را با عدد مترادف کردن،
بله،
که به نام ابجد،
بله،
این بعد از فوت پیامبر شد.
بحث تاریخ اعداد ابجد
مرسی، خیلی قشنگ بود حرفتون، مرسی به من یاد داد. من فکر کنم من خیلی توی این سمینار رو بتونم خیلی چیزا از شما یاد بگیرم.
اگر با توجه به اینکه 10 دقیقه از زمان سمینار گذشته و اوقات اذان مغرب هم هست، همینجا باز سپاسگزاری از همه کسانی که حاضر شدن در ساختمان کرامت رضوی و کسانی که به صورت برخط حدود 10 نفر ما رو همراهی کردن. پایان سمینار رو اعلام میکنم. صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.